نفس بزن بخال علی.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر.
دلیر دل، دلیر دل ستان علی.
تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم سر 16 مورد و آخرین مطلب. یعنی الان ما کجاییم؟ کلیات بحث تقابل سقیفه با قدیر که تو این کلیات تا اینجا 15 تا شمردیم، اینم آخریش 16 مورده. مسئله مهمی که توی این تقابل سقیفه با قدیر باید بدونیم این است که این تقابل هم در شکل جهانبینی، هم در شکل ایدئولوژی. حالا شما و من خیلی مقید این کلمات قلمبه سلمبه نیستیم، ولی میخوام با اونایی که احیانا از قول شما و صدای ما رو بعدم میشنفن که بدونن که ما این چیزا رو بلدیم. حالا خیلی حرفای قلمبه اسمش قلمبه است، از نظر مفهومی همین چیزاییه که تو احادیث ماست و ما میلیون ها بار، نه ما، بزرگترهای ما، علمای ما همین حرفا رو گفتن. حالا امروز اسمش رو گذاشتن جهانبینی، ایدئولوژی، این کلمات این شکلی. ولی در این حال میخوام بگیم ما استیحاشی از این کلمات نداریم، همون چیزیه که ما الان داریم میگیم. تو این قالب میارم که معلوم باشه که همون چیزی که به شکل امروزی میگن درباره سقیفه باید بدونیم جایگاهش کجاست. خب حالا من دوباره شروع میکنم که آخرین حرف کلی اینه که این تقابل و ضدیت سقیفه با قدیر هم در شکل جهانبینی مطلبه، هم ایدئولوژی. حالا ایدئولوژی رو بذارید کنار، من جهانبینی رو بگم. یا بذارید اول فرق ایدئولوژی و جهانبینی رو بگم، بلون که همتون بدونید، عیبی نداره. ما برای اینکه بحث رو میخواییم واردشیم بدونیم چی میگیم. جهانبینی یعنی نگاه یه شخص به اینکه خلقت چجوریه، اصلا خدایی هست، خدایی نیست، و اینکه برفرض که خدا هست، آیا نسبت ما با خدا چیه، تأثیر خدا در ما چقدره، خدا ما رو خلق کرده ول کرده یا نه همش با ما کار داره، دقیقه به دقیقه باید برگردیم به خدا. اینا رو میگن جهانبینی و توش هیچ گونه مسئله عملی نیست. ایدئولوژی یعنی اینکه شما یک جهانبینی رو میپذیرید، حالا میخواد کمونیست باشه، میخواد مسلمون باشه، میخواد ملحد باشه، میخواد ماتریالیست باشه، هر چی میخواد باشه، یه چیزی رو بالاخره کسی، هر کسی میپذیره دیگه. بر اون اساس شما وقتی میخوای صبح بلند شی هزار یه کار داری، کار اجتماعی داری، کار شخصی داری، خوابیدن داری، خوردن داری، لباس پوشیدن داری، با مردم حرف زدن داری، با مردم معامله کردن داری، اون همه قانون میخواد. قانونهای اینا برگرفته از اون جهانبینیه. یعنی شما هر جهانبینی رو مغزت حاکم کنی مجبوری برای اعمال روزمره دون، حالا ما میگیم دنیا و آخرت، دنیات رو اون پایه عمل کرد درست کنی، تابع یه قوانینی بشی که از اون جهانبینی اومده. خب حالا به عنوان مثال میگم، وقتی یه کشوری مثل شوروی سابق خدا توش نیست، کلن کمونیست، یعنی خدا رو شسته گذاشته کنار، طبعا هر قانونی بخواد بگذاره درباره هر موضوعی، اول چیزی که تو اون قانون مشرفه و حاکمه اینه که باید بر اساس این باشه که خدا نیست، اسمی از خدا نباید توش بیاد. خدا راضیه، خدا خوشش میاد، خدا خوشش نمیاد، دیگه کلن شسته میشه میره پی کارش. بر این اساس قوانین درست میشه. ببینید حتی اونها تو مثلا مسئله ازدواجشون، چون افرادی بعد از اینکه شوروی خراب شد اومدن این طرف و ما ازشون پرسیدیم، حالا قبلا هم که درساشو خونده بودیم، درباره ازدواج الزام داشتن که باید بگی رفیقمه. به هیچ وجه نگی ما ازدواج کردیم. برای چی؟ برای اینکه اصلا ما چرا باید بگیم ما ازدواج کردیم؟ برای اینکه میخوایم بگیم ما با هم یه عهدی بستیم و کسی دیگه یه حق ورود به این عهد نداره و ناظر اینم خداست. خب وقتی یه نفر میگه هر غلطی دلت میخواد بکن، خب بگو رفیقم دیگه، چرا بی خودی قید و شرط برای خودت میذاری؟ وقتی خدا رو برداری دیگه نیازی نیست به این حرفا، بگو رفیقم. و اصلا میگفت اونجا اگه کسی این عنوانو می آورد که من ازدواج کردم، خودش یه جرم حساب میشد. باید میگفت که ما رفیق شدیم با هم دیگه، همون ازدواج بوده، ولی اسمش حتما باید این باشه. چرا؟ چون بر اساس اون ایدئولوژی چیز جهان بینی داره ساخته میشه. حالا الان کاری به این جزئیات ندارم، حرف من اینه که تفاوت سقیفه و قدیر قبل از این که برگرده به این که ما نمازمونو اینجوری میخونیم اونا اینجوری میخونن، حج اونا با ما چه فرقایی داره، نمیدونم کدوم عملشون با ما، این اعمال ظاهری، قوانین قضاوتشون چه تفاوتی با قوانین قضاوت ما داره، صحیح بخاریشون با اصول کافی ما و با وسایل شیعه ما چه فرقی داره، قبل از اینکه به اینا برسیم اصلا نگاه سقیفه به تمام عالم خلقت دقیقاً ضد اون نگاهیه که قدیر داره به عالم خلقت. چه فرقی داره؟ در نگاه قدیر میگه خدا خالق جهانه، اون خالق جهان با مردم کار داره و یه روزی هم دوباره مردم رو به سلابه خواهد کشید که اون چه من از شما خواستم انجام دادی یا ندادی. این پایه لازمش اینه که یه افرادی رو بفرسته حرفاشو به مردم بگه تا پس فردا از مردم طلب کنه که کردی یا نکردی. برای این کار 124 هزار پیغمبر خدا فرستاده. اگه تا اینجاش درسته این رشته نباید قطع بشه. چطور که آدمای قبلی نیاز داشتن یه نفر واسطه یه خدا و مردم بشه، تا روز قیامت هم هر کی بیاد نیاز به این واسطه داره. پیغمبر که رفت 12 نفرن که اینها این واسطه بودن بین خدا و پیغمبر رو عمل میکنن. این جهانبینی قدیره، این فضای حاکم بر کل مسائل قدیره. یعنی شما کل رساله عملیه، کل 25 جلد 30 جلد وسایل شیعه، کل بهار الانوار، هر صفحه شو واکنی این فضا توش حاکمه. یعنی اینو اگه از توش برداری قال صادق دیگه معنا نداره، اینو از توش برداری قال رسول الله دیگه معنا نداره. اگه بنا نیست خدا با ما کاری داشته باشه، خب قال رسول الله که قال، من چه کارش کنم؟ نمیخوام گوش کنم، چون میدونم پس فردا خدا میگه قال رسول الله جلوت بود چرا عمل نکردی، حواسم جمعه که قال رسول الله بر من حساب داره، ارزش داره، باید وایسم. ببین بنده به اون جهانبینیه، اگه اون فضا نبود همه اینا از من میرفت. الان شما رساله عملیه رو به چه عنوان عمل میکنی؟ میگی یه متخصصی است به نام مرجع تقلید، میره روایاتی که از 14 معصوم اومده درباره تک تک اعمال، نماز، روزه، معاملات فلان مطالعه کرده، از روی اونا چه باید بکنم خدا رو گشته جلوی من، اینو عمل میکنم، روز قیامت خدا میگه خب چیکار کردی؟ میگم خدایا بر اساس این جهان بینی که تو رو قبول داشتم، انبیاء تو قبول داشتم، امامانی که پیغمبرت تعیین کرده قبول داشتم، حرفای اونا توسط راویا به ما رسید، علمایی که بلد بودن اینو از تو اونا در آوردن، منم عمل کردم. اما اگه اون اولی رو برداری که اصلا خدایی وجود نداره، یا خدا پیغمبری نفرستاده، یا اگه خدا ما رو خلق کرده کاری دیگه با ما نداره، دیگه رساله میخواد چیکار؟ برو هر غلطی دلت میخواد بکن. اصلا معنا نداره، خنده داره. بر این اساس بنا شده که شما رساله عملیه رو عمل میکنی. حالا برمیگردیم سر سقیفه. سقیفه از همون اول راه جهان بینیشو به همه عالم نشون داد که چی؟ که ما نه فقط این که پیغمبرا اومدن به پیغمبر ما رسیدن، اما بعد پیغمبر دیگه ما خلافت و جانشینی که خدا تعیین کرده قبول نداریم. نه، این حاکی از این بود که خدا را قبول نداریم. ما چرا میگیم از نظر ما غیر راه اهل بیت ارتداد و کفر و شرک و باطل. از یادم تو ظاهر ما طبق روایات خود ائمه هم اونا رو پاک میدونیم هم باهاشون معاملات میکنیم، اینا اشتباه نشه، اینا حکم ظاهریه. اما پیش خدا چی وجود داره تو قلب اینا؟ خدا پس فردا تو قبر که با کسی شوخی نداره که، همونطور که منو به سلابه میکشه اون سنی هم به سلابه میکشه، اون زیدی هم به سلابه میکشه، اون نمیدونم دهریر هم به سلابه میکشه، اونجا که با کسی شوخی نمیکنه. خدا میفرماید 124 هزار پیغمبر یا درست بوده یا نبوده. اگه درست بوده خب پیغمبر ما هم درست بوده، می فرق داره. حرفای پیغمبر ما در طول عمرش درست بوده یا نبوده، قابل عمل یا نه. خب من یه دونه قدیر فقط قابل عمل نیست، یعنی شما به همه حرفای پیغمبر عمل میکنی، فقط نوبت این که جانشین من علی ابن ابی طالب و دوازده من یکی که رسید عمل نکردین، چه فرقی داره؟ پس کرم تو وجودتون هست که تا یه جایی رو تو ظاهر میگین قبول کردین، کلک میزنین سر خدا رو که دیگه میشه قاضی و ملق بازی که نمیشه که. خدا اونجا این حرفا رو قبول نمیکنه. خدا میگه اگه این پیغمبر رو مثل پیغمبر قبل قبول کردین، از شما سوال میکنم چطور در مهمترین حرف این پیغمبر حرفو گوشتی زمین؟ میخوام نماز 100 سال سیاه نخونین، میخوام روزه نگیرین، چطور روزه رو نماز رو با این ولع انجام میدین، حج رو با این ولع انجام میدین، اما اون بزرگترین حرفو به همین راحتی شستین گذاشتین کنار؟ خودتون رو مسخره کنین، نه من خدا رو. پس اونجا دیگه اون جهان بینی خودشو نشون میده که آی کسی که وقتی خدا گفت تا روز قیامت 12 امام خواهد بود، خوب فهمیدی که این به چه معناست، اومدی اون جهانبینی کفر و باطلی که تو ذهنت بود که انکار خود خدا بود رو به این قالب وارد معرکه کردی، به این شکل وارد گفت کردی. خب این حرفا معناش چی شد؟ در تابلوی که میخواییم بنویسیم اینجوری مینویسیم که تقابل سقیفه با قدیر هم در جهانبینی و هم در ایدئولوژی است. یعنی وقتی سقیفه کلام پیامبر را در باره بله جانشینی بعد از او نمیپذیرد، در حالی که ادعا میکند بقیه فرامین او را پذیرفته، در واقع میخواهد انکار خدا را که بر ذهنش حاکم است از این دریچه عملی کند. حالا توضیحاتش رو دیگه دادم دیگه، اینجا جایی نوشتن زیاد نیست، بعضی بحثا انقدر پیچیده است که بخوای بنویسی بعد همون قدم دوباره تقتصیات اونجا ها میرسه دیگه بخوام بنویسم. خب و اما موقعیت ایدئولوژیش کش اینه که خب آقایی که شما اول راه اومدی این مسئله که اساس کار بود عوض کردی، دیگه شما نماز بخونی، روزه، حج، همه اینات بر اساس این است که حاکم خدا نباید بگه، یا اگه ابو هریره ای پیدا میشه 500 هزار تا دروغ به پیغمبر ببنده برای اینکه کارتو درست کنی، یعنی شما خودت هم میدونی که پیغمبر اینو نگفته، وقت چه میشه؟ بعد شما کل ایدئولوژی که عملت باشه تو هر چیزی، از اخلاقت، از عملت، از تفسیر قرآنت، همش میشه از یک کسانی که پیش خدا هیچ حجیتی نداره. پس نگاه کنید، تقابل هم تو اصل جهانبینیه، هم تو هر جای رساله عملی سنی دست بذاری برخلاف ماست. نه خیلیش مثل مال ماست. باشه، اما یه جایی اومده که اون راه پیش خدا حجیت نداره. یعنی اگه دوتامون هم اینجوری نماز بخونیم، ما اینجوری نماز خوندن ما پیش خدا قبول، مال اونا قبول نیست، چون اونا نیومدن بگن قال علی ابن ابی طالب قال رسول الله، اومدن گفتن قال ابو حنیفه قال عمر قال مغیره ابن شعبه. این پیش خدا ارزش نداره، ولی درست بخونیم، ولی غلط نباشه. از کردم اشتباه نکنید، ما تو حکم ظاهر اونا رو هم پاک میدونیم و هم باهاشون همه جور تعامل داریم تا هر جوری که مراعاتش لازمه. این ربطی به بحث واقعی نداره. ما الان میخوایم ببینیم ما چی کاره ایم، ما کجای کاریم، ما چند چندیم، سقیفه چی میگه، ما چی کاره ایم، باید درست بفهمیم. نمیشه که ماسمالی کنیم که. خب نتیجه کلام هم در جهانبینی و هم در ایدئولوژی به شکل 100% سقیفه با قدیر متقابله و به هیچ شکلی قابل جمع نیست. دیگه بازش نکنم که حتی به خداش که برسه خدای اونو جسم میشه، چرا که از راه کسرانی اومده که خدا نگفته بود خدا چجوری خدا رو معرفی کنن. اما مال ما از زبان امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، از زبان پیغمبر تو نهج الفصاحه است، از زبان امام صادق و با امام باقره که میفرماید اگر شرایط برام جمع بود تمام علوم رو از یه الله الصمد من استخراج میکردم. اینو بذار بغل ابو حنیفهش، بذار بغل عمرش، بذار بغل مغیرهش که اصلا نمیدونستن علم با عینه یا با الفه، تا برسیم به این که چه بلایی سر همه در آوردن. خدا رو شکر تا اینجا الحمدلله کلیات بحث تقابل سقیفه با قدیر تمام شد. تقدیم به ساحت مقدس خانم حضرت معصومه، بلند صلوات و رحمت.